بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در مسئله تاسع بودیم، یه روز به اجمال مسئله رو خوندیم. لطفاً به متن عنایت کنید. التاسع بطلان و طلاقها و زهارها اذا کانت مدخولت، اگر زن در حال حیض باشه طلاق این زن باطله، زهارم که یه فرم طلاقی هست اونم باطله، و اگر از حال حیض در بیاد اما اگر با او عمل مواقعه انجام بشه، در طهری را که مواقعه وجود داره باز طلاق باطله، ولا این مدخوله ولا دوباره باشه. و کان زوجها حاضرن و زوجش از حال ایزن با خبره، میدونه ایزن در حال حیضه، میدونه ایزن مدخولون به مدخولتون مدخوله هستش، این رو میدونه. با علم به این کار اگر طلاق جاری کنه طلاق باطله. آفی حکم حاضر، یا حاضر یا اگر جایی هست از حال ایزن کاملا با خبره، کل حاضر به حساب میاد. ولم تکن حاملا، انشالله این انشالله بعد از خوندن مسئله عرض میکنم این قیدو برای چی سید آورده. فلا لم تکن مدخولا بها، اگر بعد ایام حیض عمل مواقع انجام نشد. آکان زوجها غائبا، یا زوج در وطن نیست. آفی حکم الغائب، یا این زوج اگر در وطن هست در حکم غائبه. یعنی چی؟ جمله بعد توضیح میده. به ان لم یکن متمکنن من استعلام حالها، در وطن هست اما از حال زن نمیتونه با خبر بشه. مثلا در زندانه، خب در زندان اگر باشه خب در وطن هست اما از حال زن اطلاعی نداره. و این کانت حاملن، اگر هم در حال حمل باشه، یسخ طلاقها، اگر در این حال طلاق داده بشه طلاق این زن درسته. ولی مراد بکونهی فی حکم الحاضر ان یکون ما غیبتهی متمکنن من استعلام حالا، در حکم حاضر مراد اینه که اگر هم غایب هست کنار همسرش نیست اما از حال همسر مطلعه. مثل الان که تلفن هست، موبایل هست، انسان اگر هر کجا بره میتونه با یه تلفن از حال زن مطلع بشه. در حکم الحاضر که بیان کرد یعنی چی؟ یعنی ان یکون من غیبتهی متمکنن من استعلام حالها. چون اگر این فرد حاضر بود، کنار همسرش بود، از حال زن با خبر بود، الان که غائبه اما میتونه از حال زن مطلع باشه، در حال حیض یا در حال طهره. در حکم حاضر باشه طلاق اگر انجام بگیره این طلاق درسته. این فرموده مرحوم سید. یه جمله تو متن نگاه کنید، هم خط دوم متن، ولم تکن حاملا، این زن در حال حمل نباشه. درباره هم یک مبنایی هست که آیا زن حامل میتونه حیض بشه یا نه. خب اگر بر این مبنا که حمل با حیض قابل جمع نیست، اگر زن حامله باشه حیض نمیبینه، اگر حائض باشه هم نداره. الا این مبنا، خب ما درسته که زن حامل نبود باشه، یعنی چی؟ اگر حامل نبود امکان حیض وجود داره و زن میتونه حائض بشه. الا این مبنا که حمل با حیض جمع نمیشه، مسئله واضح هستش، حامل باشه حیض نمیشه، حائض باشه حمل نمیگیره. اما علل مبنا به این که این دوتا قابل جمع هستن، زن هم حامله باشه و هم حائض باشه، اگر قابل جمع باشن اجماع داریم که اجماع منعقد شد که جواز طلاق این زن درسته و مشکلی هم نداره. و رضا سید در فرض بعدی نگاه کنید، در فرض بعدی که حد سوم متنه، و این کانت حاملن، جای دو آورده ولا حامل هم باشه اشکال نداره که حامل هم باشه اما حیزم ببینه، که اگه یادتون باشه ما قبلا بحث کرده بودیم گفتیم که یمکن زن حامله باشه و حیزم ببینه، هرچه ولد در شکم مادر سنش بیشتر بره حیض او کمتر میشه تا به یه جا میرسه که تمام خون حیض رزق ولد قرار میگیره، از اون زمان به بعد دیگه جریان حیض قطع میشه. اما اوائل کار بنخد قبل از چهار ماه که فرزند بسیار کوچکه، غذای بسیار کمه، گفتیم امکان حیض وجود داره، زن هم حامله باشه و هم حیضم ببینه. خب این مسئله مرحوم سید که یه قیدی در بحث حمل وجود داشته. در باره طلاقش اگر این زن حائض باشه روایت داریم در حال حیض طلاقش لا یجوز. به صفحه 61 نگاه کنید، همه روایت اول موثق اندل یسع قال سمعتو ابا جعفر سلام الله علیه یقول، تا بجا میاد لا طلاق الا الا طهرن من غیر جماعن، یعنی اگر زن در حال حیض بود لا طلاق، طلاق انجام نمیگیره، بازی حتما الا طهرن باشه. الا طهرن هم با یه قید بعدی داره، وقتی زن از حیض در آمد زمان طهرشه باید با اون مواقع انجام نگرفته باشه، پس مواقعه مانع همونطور که حیض مانع. پس تا اینجا روایت دو تا مانع بیان شد، یکی عدم طهر، یکی مواقعه. اگر حیض باشد طلاق درست نیست، اگر در حال طهره اما اگر بازن مواقعه شد بازم طلاق درست نیست. این یه روایت. روایت بعدی ما عن زراره عن ابی جعفر سلام الله فی حدیث قال اما طلاق السنه فاذا اراد الرجل ان يطلق امراته، اگر مردی بخواد زنشو طلاق بده، فلیندر بها، بعد باید به زن نگاه کنه، فلیندر به ها، باید این زن ایمان بود به انتظار باشه، انتظار چی باشه؟ حتی تتمس و تدخل، که حیض این زن تمام بشه، ایام طهر این زن شروع بشه. فاذا خرجت من تمسها، اگر از حیض پاک شد، حیض تمام شد، طلقها طلیقتن من غیر جماعن، حالا دیگه می زن را طلاق بده، منتها طلاقی را که بعد از تحقق طور با اون مواقع انجام نگرفته باشه. البته این دو تا قید تا یه بیان شد، یکی علا طهرن، یکی مواقع نباشه. یه قید بعدی باید اینجا بیان کردن، و یشهد و شاهدین، دو تا شاهد هم باستی در کار باید شده، عادل هم باید باشه، اون دونم شاهد صحنه باشن. ثم ذکر فی طلاق العده مثل ذلک، برای حال شلا یه بحث بعدی میاد جلو، این طلاق العده یعنی چی؟ بحث بعدی ماست که در باب طلاق. اما اون که ما الان دنبالشیم دو چیزه، یکی این که طلاق در حال حیض انجام نشه و در حال طهر انجام بگیره، و دوم وقتی که حیض تمام شد طهر زن اومد جلو به این زن به واقع انجام نشده باشه. اونی که الان توی متن داریم این دو تا قیده، این دو تا قیده از این روایه کاملا برمیاد. روایت بعدی ما عن عبد الرحمن عن بخیر ابن اعین عن ابی جعفر سلام الله علیه قال الطلاق ان یطلق الرجل المرأه على طهر و غیر جماعین. با اون دو قیدی که قبلی خوندیم هر دو قید رو در اینجا بیان کردن، علا طهرن کنن من دون المواقعه، و یشهد رجلین عدلین علا طلیقته، واسی دو تا مرد عادلن طلاق دادن این مرد رو شاهد و ناظر باشن. ثم هو احق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قرون. حالا اگه بخواد به این زن رجوع کنه خود شوهرش از دیگران سزاوارتره که با بیعث رجوع کنه، منتها رجوع کیه؟ تا وقتی را که ایام رجوع تمام نشده باشه. اگه بر زن سه تا حیض و سه تا طهر گذشت، طلاق رجعیش تبدیل به طلاق بائن میشه. وقتی بائن شد بر مرد رجوع جایزه، اما با اعاده عقد. در قبل از اینکه سه تا طهر بگذره دیگه خوندن عقد نیاز نیست، مرده بوده همینجوری پیش زن خودش بره زنشه، رجوع امکان پذیره، به خوندن عقد نیاز نداره. اگه سه تا طهر گذشت رجوع میتونه بکنه، آن با انشاء عقده، بدون عقد نمیشه دیگه. از حال طلاق رجعی اومد تو طلاق بائن. سه تا عادت بود بچه دیگه، اگر این بابن ده فاصله نشد اصلا وعدی حیض نیست. سه تا عادت میخوان، حیض بشه پاک بشه، حیض بشه پاک بشه، حیض بشه پاک بشه. به قرص چی کار کنه؟
عادت داره خودش
باشه. مسود حیض میخواییم، اگر با قرص مانع شد و ده حیض نشد، مسود حیض رو نیاز داریم.
سه تا حیض رو ایجاد بکنه، سه تا در روز وسط فاصله باشه، خودش زودتر تموم بشه.
قرص حیض ایجاد بکنه، و اگر حیض ایجاد شد خب ملاک اومد دیگه. زنه سه بار حیض شد، بین هر بار اقل طور فاصله شد، اون ملاک اومد دیگه. بعد یه حمل ظاهر بشه، ظاهر هم اینه که حمل مشکل نداره، بچه هم صاحبش و شوهر اول اشکال نداره، چون طبق برنامه عمل کرده. منتها فرزند صاحبش نه، گفتن که حامله بود خبر نداشت، بعدا فهمید که حامله بوده قبلش. جانم حالا به هر عنوانی، مثلا به فرض کنن که رفته سونوگرافی بوده، این بحثی توی دقیقه مثلا الان سه ماه چهار ماه هستی مثلا، برای فلفراشه به این رفتی نداره، ولی این بچه از کی بود؟ از شوهر اولش بود، پس بچه مال شوهر اول، این اول در فلفراشه. از یکی حمله خبر نداشت دیگه، دیگه حامله هست خبر نداشتی، بعد انکشف که حامله بود. خب بچه مال کی؟ مال شوهر اولش دیگه. مثلا فرض بانو مثال فرض کنید که این زنه مقداری چاق بوده، علا فرض حمل نشون نمیداد، با ازدواج دوم انجام داده و اولی که مشکل نداره، یک مدت کوتاه شد احساس حمل کرد، احساس حمل کرده رفتی نه با بچه، بچه یه هفته نیست، بچه دو سه ماهه هستش، چه کار بشه؟ ما اصلا بچه رو نشون میده، بله بچه رو نشون میده، دختر پسر همه رو نشون میده، بله همه رو نشون میده، اصلا بالا فرش کار نداره عزیز من، که این زن اگه من یه زن حامله هست و بچه مال شوهر اولشه دیگه، حامله بود خبر نداشته، الان مثلا یه هفته ازدواج کرده بچه تو رحم تکون خوردش، خود نمیتو بچه یه هفته تکون بخوره که، پس این مدت گذش داره تکون میخوره، پس مال شوهر اولشه، طلاقش داده رجوع نکرده، حالا چهار بعدی انجام شده، خواهی بچه حلاله یقینن، مال شوهر اولشه اونم یقینن، از بعدی باطل نیست اونم یقینن، به دنیا اومد به شوهر اولش میدن. بله خب دقت کنید، ما لم تمز ثلاثه قروء فهذا طلاق، الذي امر الله به في القران، این طلاقیه که قرآن بهش امر فرموده و امر به رسول الله فی سنت احسان علیه و آله و سلم، و کل طلاق لغیر عده فلیس به طلاق، اگر عده انجام نشه این طلاق درست نبوده، باید اون ایام عده انجام بگیره و اون شرایطی را که ما تو باید طلاق باید بخونیم. در مسئله اجماع هست که در مستمسک ادا حکیم این اجماع را بیان کردن، اما این اجماع به خاطر اینکه روایت متعدد ما در مقام داریم، این اجماع با این روایت با دلیل در مسئله مطرح نمیشه، و هدا همین موضوع میاد در بحث زهار، اونجا باعث ایام حیض این زن نباشه. به روایت کنید با ان زراره ان ابی جعفر سلام الله علیه فی حدیث انه سعلا کیف الزهار، زهار چگونه حکمشه، چجوری باید برنامه انجام بگیره، فقال یقول الرجل لامرأته، این مرد به زنش بگه وحیه طاهر، پس زهارم مثل طلاق در حال حیض انجام نمیشه، وحیه طاهر غیر ایام حیض باید بگذره تا زهار انجام بگیره، وحیه طاهر من غیر جماعن، با نگاه که اون دو قید طلاق هر دو اینجا آمده، حیض نباید باشه، اونطور مواقعه هم نباید باشه، هر دوتا اینجا آمده، میراج جماعین بگه انت علیه حرامون مثل زهر امی، تو بر من حرامی همطوره که پشت مادر من بر من حرامه، چطور مواقعه با مادر حرامه، با تو هم میگم چین حکمی دارم که تو مثل مادر من بر تو بر من حرامه، خواهی بهش میگن زهار، زهار که انجام شد و این جمله که گفته فهوه یرید و بدانک از زهار، این باز با قصد انشا این حرف رو بزنه، بعد انشا شد با قصد انشا بعد ایام حیض بدون مواقعه زهار انجام میشه، زهار که انجام شد زهار مثل طلاقه، برای اینکه از این زهار بیاد بیرون یه کفاری بسی بده، یه بند خدایی تو همین قوم مر درست میکرد، از خاک قوم روی مر میدوش که مر اعلا از مال کربلا، بودن که بند خدا داری کلک میزنی که خاک اینجاست، با بی سواد، این اخبار انشا نیست، من بگم که مر اعلا مال کربلا، نه که این یکی مال کربلاست که درم اخبار انشا نیست، یه کاری آدم میکنه خود شیطان یه افتی گیجی اینه دیگه هم بازه، زهار منزیر در لغت، در لغت اسم طلاق به اصل جاهلیه. این در جاهلیت اون طلاقی را که ما الان مطرح میکنیم تو جاهلیت به این فرم میگفتن که زهرکه که زهر امی، این همون طلاقی ما الان با این سیره خاصی بیان میکنیم. روایت بعدی ان حمرانم از حمران ان ابی جعفر سلام الله علیه فی حدیث قال لا یکون زهارا الا على طهر من غیر جماعین و به شهادت شاهدین مسلمین. بود همون صداقه دیگه حدن شد هر از اینجا آمده حال حیض نباشه، على طهر باشه، طور مواقعه نباشه، دوتا شاهدن در این جریان حاضر باشند. مسئله باز اجماعیه، اما این اجماع چون در مثل ما روایات داریم به عنوان دلیل مطرح نیست، به عنوان تأیید مطرح میشه. من سیه یه قید بعدی دارن ولو دوبارن، که در اون طهر مواقعه در طوری که بعد از حید میاد جلو مواقعه در کار نبوده باشه. این حالا مواقعه چه با قبول یا با دوبار فرقی نمی کنه. ازن یکی همجا الان در نگاه تصدیق کنید کل قبول یکونا اهدل معتیین نه اهدل حالتین، یکونا اهدل این اهدل حالتین خط بزنید، اهدل معتیین بنویسید. جانم همه خط اول شستود همه خط اول که و قوله دوباره لعجل ان الدبور کالغبول یکونو اهدل معتیین. معتیین از ماده اتایتی آمدنه، چطور مرد میاد با قبول مواقعه کنه همینطور هم میاد با دوبار مواقعه کنه. ازا اهدل معتیین بنویسید. وقتی که اهدل معتیین شد اون ادله دخول اینجا را شامل میشه، دخول چه با قبول، دخول چه با دوبار، اینجا مدخوله شده این زن. ولی مدخوله بود ولا دوبارن در ایامی که این زن به دخول شد طلاق یا زهار نمیشه انجام بگیره. بعضی از اعلام در جواز طلاق زوجه، زوجه ای را که شوهرش در کنار این زن نیست، یه قید آوردن الا یکون زوج متمکنن من استعلام حال زوجه، که وقتی غائب بود شوهره نمیدونه الان زن در حال طهره، در حال حیضه، و از حال زن با خبر نباشه طلاق اینجا انجام نمیگیره. باید بدونه الان زن در حال حیض نیست، در حال طهره، از عباد احراز به حال طهر رو تا به صیغه طلاق رو جاری کنه. آقای خوی جمله دارن ما هادا لفظو این ادمت نه الا انهو مما لا دلیل علیه، از این که زوج متمکن باشه از حال زوجه، از حال حیض و از حال طور باید مطلع باشه، ما این یه دونه قید رو در روایت پیدا نکنیم. ولای خویی الا ان یدعا انصراف و عدلت استثناء الغائب الى صورت عدم توکل من الاستعلام، الا ما بگیم که ادله ای را که ما داریم برای طلاق اون ادله ما انصرافش طوریه که فردی را که متمکن از حال زوجش نیست نگیره مرد طلاق بده. زوال کلام اینه از حال زن مطلع هست که داره طلاقش میده.
باید
بله
باید
کی فرمودی نمیده بله غایبه اون نقطه رو جا به جا کنید. حاصل گرفتید؟ آیا خویی گرفتن این خط پایین ترش الغایبه گرفتین؟ و این هم دلیل برش نداریم چون یه انصراف جا نداره. این حرف آی خویی یه وقتی یه روایت داره که بایستی مرد زن را در حال طور قرار بده، انصرافش به اینه واسه مطلع باشه تا این زن در حال طهره یا نه را مطلع باشه. اما اگه غائب بود اطلاع نداشت نمیتونه زن انجام این طلاق انجام بیره. شنوایی که ما دلیل نداریم براش، اونی که داریم اینه در حال طهر باید باشه، در حال حیض نباید باشه، دخول انجام نباید بگیره، دو تا آدم هم باید باشه. اما اگه حالا شوهر باشه یا نباشه دلیل براش نداریم. ما عرض ما در اینجا اینه، ما حرف رو قبول داریم که اگر شوهری غائب از زنش باشه و مسافرت بخواد در مسافره کار انجام بده، برای این مرد در حال سفر دور از زنش طلاق زوجش جایزه. ظاهر ام اینه که غایب به کسی میگن تمکن از حال زنه نداره، چون اگه متمکن بود دیگه این غائب کل حاضر میشه. گفتم یه الان زنه مرد مسافرته با یه تلفن این حال زنه بپرسه، اینجا بدنش غائبه او در واقع کل حاضره. جسم مرد که مراد نیست، اطلاع از حال زن ملاکه. اگه در وطن نباشه امکان استعلام براش هست و استعلام میکنه، حال زن را که فهمیده از حیض عبور کرده، حالا جواب طلاق برای مرد میاد جلو. حالا اگه نه خود به خود زن اطلاع بده، از کنم که حالا به خود زن نمیخواد بگه، اما میدونه که زنش معمولا که حیض میدید، الانم میدونه که زن که از حیض پاک میشه. اینجا علم مرد به حال زن گره کل حاضرش میکنه. یه میده از بعضی هم سوال کنه، مثلا به فرض کنید از مادر این زن بپرسه، از خواهر این زن، از عمه خاله این زن بپرسه، یا از خود دخترش مثلا بده مادر در این وضعیتش جایی بتونه استعلام حاصل بکنه، این اولا بدنش غائب باشه اما کل حاضره.
در این امر اجازه طلاق رو
حال دیگه من نمیتونه طلاق بده، اگر داد به دست زوجه دیگه اجرا طلاق دست زوجه هست، زوجه وکالتاً از مرد طلاق جاری میکنه. در واقع مرد این حق رو داد به زوجه خودش، اینجا مجری طلاق خود زوجهشه. اینجا این فرد در واقع بدنش غائبه اما از موضوع مطلعه، وقتی که تمکن از استعلام داشته باید به هر طریقی را که امکان پذیر، حتی به زمان الان ما که انسان راحت میتونه از حال زن مطلع باشه، اینجا زوج در واقع غائب از زوجه نیست و حال زوجه را میدونه. وقتی دونست از حیض عبور کرد، طلاق برای این مرد با اون شرط بعدیش امکان پذیره. در صحیح عبدالرحمن در حجاج هم موضوع همین بوده، سرد و عبدالله سلام الله علیه ان رجلن تذب امرهتن سرن من اهلها، که یک ازدواج انجام داد که زن اولش خبر نداشته، و هیه فی منزل اهلها، که امرأتن سرن من اهلا، بله بله، و هی فی منزل اهلها و قد اراد ان یطلقها و لیس یصل الیها فعلم تمسها اذا تمست، اولا یعلم طهرها اذا طهرت والا فهادا مثل غائب ان اهله یتلقو بالاهله و شعور. وقتی را که اطلاع نداره دیگه طبق اون برنامه های ماهانه نگاه میکنه این زن که حیض میشد، از حیضه که پاک میشد، به همونی که در نظرش بود میتونه عمل کنه. اگر بعدها انکشف در حال حیض بود طلاق باطله، اینکه در حال طور بود طلاق درسته. به قول سائل که در اینجا فهمود که در روایت داره که ولیس یسلا الیها، سرن من اهلها، یعنی از این عمل ازدواج انجام شد پدر مادر این زن، اهالی این زن از این موضوع بی اطلاع بودند. و هیه فی منزل اهلها، این زن تو خونه باباش بوده، حالا انجام گرفته اهل خونه اطلاع نداشتن. قد اراد ان یطلقها، حالا این میخواد زن رو طلاق بده. ولیس یسل الیها، اما نمیتونه تو خونه مثلا پدر خونش بره اونجا سوال بکنه. فیعلم، نمیتونه بره، پس بداند زمان حیض او را بعدی ادا تمسد و دیدن حیض میبینه. ولیعلم طهر ادا طهرت، زمان پاکیدن بیخبره و از حیض پاک میشه. حالا راوی که فقال، اما فرمودن هازا مثل غائب ان اهله یتلقی بالاهلت و شهور، این مثل کسی را که کنار زنش نیست. حالا اینجا کنار زنش هست اما اطلاع بهش مشکل داره، خونه شوهرش شونه خانواده شوهر بره امکان نداره بلاش. چطور اگر مردی غائب بود بی اطلاع بود مشکل داره، حالا مشکل داره؟ چیکار باید کرد؟ ته برنامه زن خبر زن که حیض میبینه و که حیض نمیبینه به هم برنامه عمل کنه، چه در وطن باشه نتونه اطلاع حاصل بکنه، چه در وطن نباشه به اون علامت هایی که میدونه باید رجوع بکنه. در اینجا قول است که لیس یسلا الیها فیعلم، این کلام ظاهرش اینه که هر کسی را که از زوجه خود یا غائبه و امکان نداره حال زن را بفهمه، اگه زن در حال حیض یا در حال حیض نیست، این بایستی طبق برنامه های همون عادتی را که میدونه باید عمل بکنه.
فرق بین اهل و شهور، اهل زن ایلا اونم زن شهر، یعنی فرق است
جناب؟
این دو تا را چرا بود اهل را و هم شهور؟
شهور که به ماه میگن،
خب شهر اهل هم ماه
خود اگر دو دلست بگن با یه معنی اشکال داره؟
نفس مترادف
نیست باشی دیگه، چه اشکال داره؟ بخواد بگه حالا که علم حاصل نمیشه به اون خالی رو که میدونی عمل بکن، این حالو که حیض میشد که پاک میشد به همون نگاه بکن، به همون عمل بکن. خب مسئله تا اینجا به الحمدلله واضحه، مشکل نداره. فر بعدی میاد جلو که تا اینجا که ما خوندیم ملاک به این برمیگرده که باستی حتما ایام حیض نباید باشه، حتما زمان طهر باید بیاد، طورم که اومد جلو بودی حتما زن مدخول نباید باشه. اینا از ارکان ایجاد طلاقه. مثلا بسی یکم بخونم، چیزی نداره. اداکان از زوجه غایبن، اگر زوجی در وطن نباشه و وکل حاضرن، یه فردی رو وکیلی قرار داده که این بعد متمکنن من استعلام حال، این وکیل میتونه از حال زن با خبر باشه. لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض، اگر این وکیل بگه الان زن در حال حیضه نمیتونه این طلاق جاری بکنه، خود مرد بدونه نمیشه، دست وکیل داد، وکیل وکیل اوسه، وکیلم بده الان زن در حال حیض حاضر نمیتونه بکیل، خود این ملا یجوز للموکل بر وکیل الامر کذالک. الان وکیل قائم مقام شوهره، قائم مقام اون زوج هست، بعدی قائم مقام شد قادمی چه موکل و یا وکیل باید مراعات کنن که طلاق زمان حیض انجام نگیره.